بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
یستدل بعد رد الاستدلال به تبعض صفقه به ما ذکرناه و مع جوابهی به ظهور الادلت فی تعلق حق الخیار به مجموع المبیع لا کل جزء من لا اقل من الشک لعدم اطلاق موثوق به والاصل اللزوم و فیه مضافاً الى ان اللازم من ذلک عدم جواز رد المعیب منفردن و ان رضی البایع لان المنع حین اذن لعدم المقتضی للخیار فی الجزء لا لوجود المانع عن و هو لزوم الضرر علی البایع حتی ینتفی برز البایع انه لا یشک احد فی ان دلیل هاز الخیار که غیرهی من ادلت جمیع الخیارات صریح فی ثبوت حق الخیار لمجموع المبیع لا کل جزء ولذا لم یجوز احد تبعیز از الخیار اجزاء ما له فیه الخیار ولم یحتمل هنا احد رد صحیح دون المعیب و انما وقع الاشکال فی ان محل الخیار هو هذا الشیء المعیوب قایت الامر انه یجوز رد الجزء صحیح معه لئلا یتبعض معه صفقة علی و اما لقیام الاجماع علی جواز رده و اما لصدق المعیوب علی المجموع کما تقدم او ان محل الخیار هو مجموع. فرمودن یکی از موانع رد تبعض الصفقه هست. اگر جنسی را که انسان خرید ثم مشخص شد که این جنس معیوب بوده است، اگر بخواهد بعض این جنس را به بایع رد بکنه، همون قسمتی که معیوب هست، اینجا بایع میتواند قبول نکنه برای اینکه صفقه متبعض شده، زیرا من همه این کالا را به طرف فروخته بودم، حالا که بعضی از این کالا را میخواد به من رد بکنه، چون این رد کردن یا موجب این میشود که او شریک من باشد در بقیه مال، یا باعث این می شود که دو چیزی که من به عنوان مبیع فروخته بودم یک چیزش تحویل من بیاد، چون این مال متبعض میشه، تبعض صفقه مانع رده، فقط مشتری می تواند عرش بگیره. منتها تبعض صفقه را مرحوم شیخ سه جور تصویر فرمودن. گاهیست بایع متحده، مشتری هم متحده، ولی اون سمن یا مسمن موجب تبعض شده است، یا این که من دو تا جنس را مجموعاً در یک معامله میفروشم و مشخص میشود یکی از این دو تا معیوبه، یا یک جزء یک شیء واحد معین را میفروشم و مشخص می شود که بعض مشاع این جنس معیوبه، و گاهی در طریق سمن واحد واقعی را من سمن معامله قرار می دهم، ولی مشخص می شود که جزئی مشاع از این سمن معیوب بوده است. حالا طرف بخواهد همون جزء مشاع را، یعنی یک دوم، یک سوم، یک پنجم، یک پنجم مشاع را بخواهد رد بکنه، اینجا فرمودن که درست نیست، چون اگر یک پنجم مشاع را رد کرد در واقع چهار پنجمش پیش خودش میمونه و این بایع شریک پیدا میکنه. پس برای این که شرکتی به وجود نیاد طرف میتواند قبول نکنه. و همچنین اگر چنانچه مثمن ما دو چیز بود، دو جلد یک دوره کتاب را فروختم، جلد اولش صحیح بود، جلد دوم معیوب بود، حالا طرف بخواهد فقط جلد دوم را رد بکنه، چون در مثمن تفریق به وجود آمده است، من این مجموعه را فروخته بودم و الان باید بعض معین را رد بکنم و بعض معین را قبول بکنم، اینجا طرف میتواند زیر بار نره و شرعاً میگن که مشتری هم حق رد بعض رو نداره. دلیل بر این مسئله یکی اجماع بود که گذشت، نقل اجماع شده بود که اگر جزء مشاع مثمن یا جزء معین یک مثمنی را بخواهد رد بکند حق رد کردن ندارد. علاوه بر این که اجماع داریم، استدلال هم کردن، فرمودن این شخص مشتری یا جزء مشاع را میخواهد رد کند یا جزء مفروض را میخواهد رد کند. اگر جزء مشاع را بخواهد رد کند، خب این رد ناقصه، برای این که این مال می شود مشترک و خود شرکت یک نقصی است در مال، پس بایع می تواند زیر بار نره. و اگر جزء مفروض را بخواهد عرض شود که رد بکنه، همین که عرض کردیم تفریق بین دو جزء مثمن به وجود میاد و طرف می تواند زیر بار این تفریق نره. پس از اینجا این مطلب روشن شد که صرف این که نقصی در این مال پیدا شد و صرف این که این صفقه متبعض شد، این تبعض صفقه خود به خود موجب خیار نیست، بلکه چون منقصتی در این مثمن یا در این سمن به وجود میاد و بر بایع قبول این نقص واجب نیست چون ضرر جدیدی است برای او، به این جهت میگیم که حق و رد نداره. ولی مرحوم شیخ در آخر بحث این مطلب را فرمودن میتوانیم بگیم شخص مشتری حق دارد بعض معیوب را رد بکنه، چون این معیوبه. حالا چون بعض معیوب بعض مشاع باشه چه بعض مفروض باشه، منتها بایع هم وقتی مثمن متبعض شد میتواند فسخ کند برای خیار تبعض صفقه. پس ما در واقع اینجا دو خیار داریم، یک خیار عیب داریم که مال مشتری است و یک خیار تبعض صفقه داریم که مال بایعه. پس بایع میتواند به واسطه یه تبعض صفقه این معامله را فسخ بکنه. مرحوم شیخ فرمودن نه، نمیتونیم بگیم بایع اینجا حق فسخ داره، چون اگر بایع حق فسخ داشته باشد، این حق الفسخ بایع موجب تضرر مشتری میشه. مشتری دو جلد کتاب خریده، جلد اولش سالم بوده و به جلد اول راضی شده، ممکنه اصلا غرضش به جلد اول تعلق گرفته بوده و شرع هم این رضایت را امضا کرد، الزام کرد. حالا اگر ما به بایع حق خیار فسخ بدیم و کل معامله را برهم بزند، اون جزء اولی را که مشتری راضی شده است باید از چنگش بیاریم بیرون و این ضرری است برای مشتری. پس بنابراین از اول میگیم بایع حق رد ندارد. اگر حق رد داشت نسبت به معیوب، لازمه اش این است که سالم مال خودش باشه،
سالم وقتی مال خودش بود، اگر شما برای جبران ضرر بای خیار تبعض صفقه را برای بای قائل بشید و بایع بخواد این خیار را به کار ببرد، لازمه اش این است که چیزی را که مشتری بهش راضی بوده، شرح هم او را امضا و الزام کرده، مجدداً بتوانیم از چنگش بیرون بیاریم. پس برای این که همچه محظوری پیش نیاد، از اول میگیم حق و رد شخص مشتری از بین رفته، فقط مشتری میتواند عرش بگیره. عنایت فرمودید. مرحوم صاحب جواهر عین همین دلیلی را که برای رد تبعض صفقه ذکر کردن، چون ما گفتیم این استدلال این بود که تبعض صفقه مانع رد نیست. چرا مانع رد نیست؟ اون جنس را رد میکنه، طرف هم خیار خودش را به کار میبره. این دلیلی را که ما برای رد تبعض صفقه، یعنی گفتیم تبعض صفقته لیس بمانع عن خیار العیب، این اشکالی را که ما در مانعیت تبعض صفقه ذکر کردیم و جوابی که از این اشکال دادیم، بعد از آنی که این رد و این جواب را فرموده ان حق مسئله این است که تبعض صفقه مانع رده، اما نه به این دلیل بلکه به دلیل دیگر. عنایت بفرمایید. ایشون فرمودن ما از مجموع روایات استفاده می کنیم که خیار العیب مال مجموع السمنه و مال مجموع المسمنه، نه مال جزء معیوب. اگر خیار مال مجموع شد، بنابر این طرف حق ندارد جزئی را رد بکنه، چون این خیار روی چی آمده؟ روی مجموع مسمن آمده، روی مجموع سمن آمده. یا مجموع المسمن را باید رد کرد، یا به همه مجموع المسمن باید راضی بشه و تفاوت را با عرش بگیره. پس علت این که ما میگوییم تبعض صفقه مانع رده و در این حال رد جزء را هم جایز نمیدانیم، از باب این است که خیار العیب از ظاهر ادله استفاده می شود، به این مجموعه من حیث المجموع تعلق می گیره، نه به جزء معیوب تعلق بگیره. توجه کردی؟ مرحوم شیخ می فرمان این حرف درست نیست. می فرمان ما اصل حرف شما را قبول داریم که خیار العیب مال مجموع است، اما کسی نگفته است که این مجموع من حیث المجموع موجب خیاره، بلکه در مسئله دو احتماله. یک احتمال این که اونی که باعث و سبب الخیار شده است همون جزء معیوبه، نه مجموع. مجموع باعث خیار نیست. چی باعث خیاره؟ همون جزئی که معیوبه. منتها در این حال که علت خیار و سبب خیار جزء المعیوب هست، اما مشتری در مقام استفاده از حقش باید کل مسمن را رد بکنه. چرا کل مسمن را رد بکنه؟ برای این که اگر کل مسمن را رد نکرد، تبعض صفقه پیش میاد. پس بنابراین ما نمیگوییم خیار العیب به مجموع تعلق گرفته، بلکه خیار عیب به چی تعلق گرفته؟ خیار عیب به همون جزء معیوب تعلق گرفته، اما جزء معیوب تنها را نمیتواند رد بکنه، بلکه باید جزء معیوب را با جزء سالم رد بکنه. حالا یا از باب این که اگر بخواهد معیوب تنها را رد بکنه تبعض صفقه پیش میاد، یا از باب این که چون که صد آمد 90 هم نزد ماست، وقتی آدم مجموع را رد کرد آیا معیوب را رد نکرده؟ پس ما میگیم این مجموعه رو رد بکنه که در واقع معیوب را هم چه کرده باشه؟ رد کرده باشه. آیا تعلق الخیار به این صورته؟ یا نه تعلق الخیار به این صورته که بگیم به مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته است، چون این مجموع در بردارنده اون جزء معیوب هم هست. اگر از ظاهر ادله استفاده می کردیم که به مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته بود، حرف شما درست بود، ولی از ادله مطلقا ما مجموع من حیث المجموع را استفاده نمی کنیم، بلکه می گیم جزء المعیوب سبب للعیب. اگر مجموع هم موجب خیار شد، لا من حیث المجموع بلکه من حیث و اشتمالهی علل جزء المعیوب، لا من حیث المجموع. دقت فرمودید؟ پس این استظهاری که شما کردید از استظهار درستی نیست. اگر خیلی هم با شما مماشات بکنیم، این استدلال شما در جایی درست است که مسمن واحد معین باشه، اما اگر مسمن ما دو چیز باشه، یک چیزش معیوب باشه و یک چیزش سالم باشد، قطعا ما از ادله استفاده نمی کنیم که خیار به این مجموع من حیث المجموع تعلق می گیره. اگر روایات دلالتی داشته باشه، اگر ظهوری هم داشته باشد، فقط در جای ظهور دارد که مسمن ما چی باشه؟ واحد عرفی معین باشه، نه دو چیز باشه. این تیکه رو از رو عنایت بفرمایید که انشالله زود رد شیم. وقد یستدل، و گاهی استدلال می شود. برای چی استدلال می شه علمای اعلام؟ برای مانع بودن تبعض صفقه از رد. بحث در این بود که آیا تبعض صفقه مانع رد هست یا مانع رد نیست. گاهی استدلال می شود برای مانعیت تبعض بعد رد الاستدلال به تبعض صفقه، بعد از آنی که دلیل آوردن برای این که تبعض صفقه مانع نیست، بعد از آنی که رد کردن استدلال به تبعض صفقه را که گفته بودن نخیر تبعض صفقه مانع رد نیست، آدم می تواند همون جزء معیوب را رد بکنه، منتها بایع هم خیار تبعض صفقه داشته باشه. بعد از آنی که اون استدلالی که برای عدم مانعیت تبعض شده بود، بعد از آنی که اون رد را ذکر کردن، بعد رد دل نه این که خودشون رد کرده باشند، اون دلیلی که رد می کرد تبعض صفقه را، یعنی اون دلیلی که می گفت تبعض صفقه مانع نیست، که دلیل چی بود؟ این بود که بگیم طرف می تواند جزء معیوب را رد بکنه، منتها در مقابل اون بایه هم معامله را فسخ بکند از باب تبعض صفقه. بعد از آنی که استدلال تبعض صفقه را رد کرده بودن به ما ذکرنا، به اون ردی که ما ذکر کردیم، مع جوابه، و همون جوابی که ما دادیم، گفتیم اگر بایع بخواهد خیار تبعض صفقه داشته باشد، باعث این می شود که مشتری متضرر بشه، چون گاهی مشتری به همون جنس سالم راضی شده و این رضایت را شرعاً امضا کرده. با اون جوابی که ما دادیم، رد و جواب را که گفتن، بازم دلیل آورده ان که تبعض صفقه مانعه، منتها دلیلش اینه به ظهور الادله، گفته ان ادله ظهور دارد فی تعلق حق الخیار به مجموع المبی، حق خیار به مجموع المبی تعلق میگیره، نه فقط به جزء معیوب تعلق بگیره که ردش جایز باشه. فی تعلق الخیار به مجموع المبی لا کل جزء من، نه این که حق الخیار به هر جزئی تعلق بگیره پس وقتی جزء معیوب بود همون جزء رد بشه. لا اقل من الشک، اگر یقین هم نداشته باشیم به مجموع من حیث المجموع تعلق میگیره، حداقل احتمال که میدیم و در جای خودش گفتیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولا اقل من الشک، لا اقل از این که ما احتمال میدیم اینجور باشه. چرا؟ لعدم اطلاق موثوق به، یک اطلاقی که مورد اطمینان ما باشه و از اون اطلاق استفاده بکنیم که کل جزء من موجب خیار هست، همچه اطلاق موثوق بهی ما نداریم. لعدم اطلاق موثوق به والاصل اللزوم، و هر کجا ما شک کردیم آیا معامله متزلزل شد یا نه، از این است که معامله چی باشه؟ لازم باشه. خب این استدلالی که مرحوم صاحب جواهر کردن و فیه مرحوم شیخ از این استدلال دو جواب میدن. مضافن، اولا میفرماین لازمه این حرف شما این است که اگر بایع به معیوب هم راضی شد ما نتوانیم رد بکنیم، چون مقتضی رد مجموع است یا جزءه؟ مجموعه. تا مجموع نیاد مقتضی خیار نیست. مقتضی خیار که نبود ولو طرفم راضی بشه، رضا طرف که شرع درست کن نیست، که قانون درست کن نیست، که خیاری باید باشد تا اگر طرف راضی شد با هم کنار بیاییم. پس بنابر این لازمه یه حرف شما این است که اگر جنس معیوب را مشتری بخواد رد بکنه، بایع هم به اون جنس معیوب راضی بشه، حق رد کردن به عنوان فسخ نداشته باشه، چون مقتضی فسخ نیست. مقتضی فسخ کی میاد؟ وقتی مجموع من حیث المجموع بخواد رد بشه. پس این اولا. مضافن، این حرف مرحوم صاحب جواهر را مضافن بر این اشکالی که ما داریم که الا ان اللازم من ذلک عدم و جواز رد المعیب منفردن، معیب را تنها اگر مشتری بخواهد رد بکنه حق رد کردن ندارد، و این رضی البایه، اگرچه بایه هم به اون جزء معیوب راضی بشه، چون این خیار نیست. خیار وقتی هست که کل بخواد رد بشه، تا کل رد نشده است مقتضی خیار نیست. بله اینا میتونن تفاسخ بکنن، میتونن مصالحه بکنن، اما به عنوان رد خیاری ولو بایه هم راضی باشه تا مقتضی خیار تحقق پیدا نکند، رد خیار تحقق پیدا نمی کنه. لأن المنع حین اذن، چون ممنوع بودن از رد جز لعدم المقتضی للخیار، از باب این است که مقتضی خیار موجود نیست، نه از باب این که بایع راضی نیست وقتی رضایت داد جایز باشه. لعدم المقتضی للخیار فی الجزء لال وجود المانع، نه این که رد خیار ممنوع باشد چون مانع در کاره، که مانع چی باشه؟ لزوم الضرر باشه، که بگیم لزوم الضرر بعد از آنی که راضی شد دیگه در کار نیست. لال وجود المانع و هو لزوم الضرر علی البایع حتی ینتفی این مانع به رضایت خود بایع، از باب وجود مانع نیست، از باب عدم مقتضی است. مقتضی خیار وقتی است که مجموعه رد بشه نه جزئی از او. انشالله که روشنه. بله. خب علاوه بر این اشکالی که هست، اصل مسئله اینه که ما قبول داریم خیار روی مجموع من حیث المجموع تا خیار بخواد ازش استفاده بشه، منتها لا المجموع من حیث المجموع، بلکه سبب الخیار یا جزء معیوب است اگر کلم بود، نه کل من حیث و کل، بلکه کل من حیث و اشتماله علی جزء المعیوب و بین این دو حرف و حرف صاحب جواهر خیلی فرق. صاحب جواهر گفتن از ادله استفاده میکنیم که خیار مربوط به مجموع من حیث المجموع مبیع، نه مجموع من حیث المجموع موجب خیار نیست، یا مجموع من حیث و اشتماله یا همون جزء معیوب موجب خیاره. دقت فرمودید، انهو لا یشکو، کسی شک ندارد، احدون فی ان دلیل هازل خیار، از این که دلیل خیار عیب مثل غیر خیار عیب از ادله جمیع خیارات صریحون فی ثبوت حق الخیار لمجموع المبی، این مجموع درش این حق هست، اما لا من حیث المجموع، بلکه از چه باب؟ لا کل جزئن، برای هر جزئی خیار نیست خیار مستقل، ولذا لم یجوز احدون، ولذا هیچ کس اجازه نداده از تبعیض ذل خیار، خیاری که در ذل خیاری که در مجموع خیار داره دلش بخواد عشقش بکشه که خورد بکنه، در بعضی از اجزا استفاده بکنه در بعضی از اجزا استفاده نکنه. ولذا لم یجوز احدون تبعیض ذل خیار، گفته ان ذل خیار حق ندارد تبعیض کند اجزاء ما له فیه الخیار، اجزای اون مجموعه ای را که در اون مجموعه خیار دارد، که اون مجموع چی باشه؟ مسمن باشه مثلا. ولذا لم یجوز احدون تبعیض ذل خیار اجزاء ما له فیه الخیار، اجزاء ما له فیه الخیار رو نمیتواند تبعیض کنه، از بعضیش استفاده کنه از بعضیش نکنه. ولم یحتمل هنا احدون، هیچ کس احتمال نداده که شخص مشتری حق داشته باشد سالم اشارت بکنه اما معیوبش رو بگذاره، در حالی که اگر خیار به اجزا تقسیم میشد من دلم خواست جزء سالم را رد میکنم، دلم خواست جزء معیوب را، چون فرض این از خیار روی این اجزا تقسیم شده دیگه، فرقی هم بین صحیح و معیوبش نیست. ولم یحتمل هنا احدون رد صحیح دون المعیب، فقط صحیح را بتوند رد بکنه و معیب را نتوند رد بکند. و انما وقع الاشکال، اشکال در این جهت واقع شده که سبب الخیار مجموع است یا سبب الخیار همون جزء معیوب. و انما وقع الاشکال فی ان محل الخیار هو هذا الشیء المعیوب، همون جزء معیوب محل خیاره و سبب خیاره. غایت الامر انه یجوز رد الجزء الصحیح معه، منتها ولو سبب خیار جزء معیوبه، اما کلش هم میتوند رد بکنه. چرا رد کلا میتونه رد بکنه؟ یا از باب این که تبعض صفقه پیش نیاد، یا از باب این که کل که رد شد معیوب هم خود به خود چی شده؟ رد شده. غایت الامر انه یجوز رد الجزء صحیح معه، چرا یجوز؟ لعلا یتبعض الصفقه، یا از باب این که صفقه متبعض نشود. و اما لقیام الاجماع على جواز رده، یا اجماع داریم که مجموعه میتوند رد بکند، یا از این باب. و اما لصدق المعیوب على المجموع، وقتی آدم مجموعه رد کرد واقعا معیوب رد نکرده، از باب این که رد مجموع رد معیوب هست، پس مجموع را هم میتوند رد بکنه. ولی سبب الخیار فقط چیز؟ همون جزء معیوبه. آیا اینه؟ او ان محل الخیار، یا نه محل خیار جزء معیوب نیست بلکه مجموعه، اما لا من حیث المجموع، بلکه مجموع من حیث و اشتمالهی علی المعیوب. او ان محل الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد، این مجموع محل خیار است. چرا؟ لکونهی معیوبا، چون این مجموع معیوب است ولو عیبش مربوط به کلش نیست، مربوط به جزئشه. پس از منحیس و اشتمالهی علل معیوب این مجموع محل خیاره، لا منحیس المجموع. و بین این دوتا فرق نیست؟ اگر منحیس المجموع بود باید رد صحیح هم چی باشه؟ جایز باشه. لکونهی معیوبن ولو من حیث و بعضه. و به عبارت اخرى برای این که مطلب روشن تر شود این طور میگیم: الخیار المسبب عن وجود الشیء المعیوب فی صفقه، خیاری که مسبب است از وجود جزء معیوب در صفقه، نظیر خیاری مسبب عن وجود الحیوان فی صفقه. آیا اینم مثل اوست که اگر صفقه ما چند چیز بود از جمله حیوان، خب آیا برای این حیوان که بعض صفقه هست لصاحب الحیوان خیار هست یا نیست؟ خیار هست. آیا این خیار ابن اینجوریست؟ و به عبارت اخرى الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقه نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقه في اختصاصه بالجزء المعيوب، خيار مخصوص جزء معيوب است، بما هو سبب للخيار، چون این سبب خيار است. دقت؟ بله بو عنوان خیلی عرض شود که بله، ان وجود الحیوان فی سبقه فی اختصاصهی بالجزء المعنون، که همون حیوان باشه، اون جزء معنون و مشخص که حیوان باشه. عرض شود که المعنون به ما هو سبب للخیار، چون حیوان سبب خیار است. املا یا نه اینجور نیست، بلکه عرض می شود که به مجموع تعلق، یعنی لا به کل، لا به خاطر اون جزء، املا بل غایت الامر، بلکه اگر ما از این حرفا هم صرف نظر کنیم و مماشاتن لشما ترقی کنیم، استظهار را فقط در کجا قبول میکنیم؟ در جایی که واحد معین باشه، نه منظم. در منظمش نمیتونیم قبول بکنیم. بل غایت الامر ظهور النصوص الوارده، نصوص وارده ظهور دارد، فی رد البیع ظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد. دقت فرمودید، باید همه را رد بکنه، لکن تا همه رد نکنه حق نداره. لکن موردها، لکن این روایاتی که ظهور دارد، در کجا این ظهور هست؟ موردش جایی است که مبیع ما واحد چی باشه؟ واحد عرفی باشه، واحد حقیقی باشه، نه منظم. لکن موردها المبیع الواحد العرفی المتصف بالعیب، اون واحد عرفی که عیبی داره. نظیر و اخبار خیار الحیوان، که اخبار خیار حیوان هم میگفت که خیار مال حیوان است. و هذا المقدار لا یدل، این مقدار دیگه دلالت ندارد که اگر مجموع من حیث المجموع معیوب نبود، بلکه مسمن ما دو تا چیز معین بود اما عیب در یکیش بود، اونجا هم بگیم که اون شیء معین را نتوند رد بکنه. و هذا المقدار لا یدل على حکم ما لذن زم المعیب الى غیره، معیب زمیمه به غیر بشه، یعنی مبیع ما مجموعه باشه که یک جزء معینش معیوب باشه. بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان، بلکه اونجایی که زمیمه باشد مثل اخبار حیوان، دلالت دارد بر این که خیار فقط در همون معیوب هست نه در مجموع. بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان علی اختصاص الخیار به خصوص ما هو متصف بالعیب، اونی که متصف به عیب است عرفن به اعتبار نفسه، چون این مجموعه معیوب است، یا به اعتبار جزء الحقیقی این کبعض صبح، اما اگر جزء اعتباری باشه یعنی زمیمه باشه، اینجا دیگه نمیگن کل این مجموع، بلکه میگن همون چیزی که معیوب هست. لا جزء الاعتباری، نه اونجایی که جزء اعتباری معیوب باشه. روایات نمیگه رد این مجموع جایز نیست، بلکه اونجا میگه همون شیء معیوب را میشود رد کرد. لا جزء الاعتباری که احد الشیئین الذی هو محل الکلام و منه یظهر. تا اینجا یک مطلب دیگر هم برای ما روشن شد که ما نمیتوانیم برای رد، برای اینکه مانعیت تبعض، نمیتونیم به خبر جمیل تمسک کنیم، چون خبر جمیل میگفت چه؟ میگفت ان کان المتاع قائما به عینه میشه رد کرد، اگر قائم به عین نباشه نمیشه رد کرد. خب وقتی این جنس از اول معیوب بوده و بنده الان میخوام این جزء معین معیوب از اول را رد بکنم، قائم به عینه هست یا نیست؟ قائم به عینه هست یا نیست؟ این جزء هست دیگه، برای اینکه عیب که در زمان من نبوده که، قبل از آنی که معامله انجام بگیرد این عیب را داشته، منم الان همین معیوب را میخوام رد بکنم. پس روایت جمیل هم مانع رد ما هست یا نیست؟ مانع رد نیست. و از اینجا میفرماین ظاهر شد عدم و جواز تشبث، نمی شود تمسک کرد در مقام. این مقام چه مقامی است علمای اعلام؟ این مقام مقام این است که آیا بعض معیوب را می شود رد کرد یا نه. ما میخوام بگیم نمی شود رد کرد. این که بعض معیوب نشود رد کرد، نمی شود برای عدم جواز رد تمسک کرد به قولهی فی مرسلت جمیل اذا کان الشیء قائما به عینه رد می شود و اذا لم یکن رد نمی شود. چرا؟ لان المراد به شیء، چون این شیء شیء معیبه که عیبش از اول بوده است یا در دست من پیدا شده. عیب از اول بوده. لان المراد به شیء هو المعیب ولا شک فی قیامهی هنا به عینه، شیء معیب چیزیش کم نشده است دیگه. پس این روایت دلالت بر منع از رد نداره. و بالجمله خلاصه حرف این که برای مانعیت بهترین حرف حرف ما هست، و اون حرف اینه که اگر بخواد رد بکنه باید با یه همخیار تبعض صفقه داشته باشه، و اگر با یه خیار تبعض صفقه داشته باشه مشتری متضرر میشه. پس چرا ما تیکه رو دور سر بگردونیم، از اول میگیم این آقای مشتری یا کل را رد بکنه یا به کل چی بشه؟ راضی بشه. و بالجمله فل اصلو عرشبت که کاف بله منش بله و بالجمله فل عمدت و فل مسئله، عمده در مسئله مضافن الى ظهور الاجماع. اولا که اجماع داشتیم که تبعض مانعه، علاوه بر این ما تقدم من ان جواز الرد منفردن، اگر تنها بخواهد معیوب را رد بکند این جواز رد منفردن سلطنت مشتری را علل جزء صحیح اثبات میکنه دیگه، که این مشتری به این جزء صحیح چی داره الان؟ سلطنت داره و باید معامله نسبت به این لازم باشه. سلطنتن للمشتری علل جزء صحیح من حیث و امساکه، ولی از اون طرف چون بایع متضرر میشد باید بگیم حق الفسخ داشته باشه. بایه که حق الفسخ داشت، سلطنت مشتری به صحیح چه کار میکنه؟ سلب میکنه. پس باید هم اثبات سلطنت بکنیم برای مشتری نسبت به صحیح، هم باید سلب سلطنت بکنیم. از اول میگیم رد جزء معیوب جایز نیست. من حیث و امساکه ثم سلب و سلطنتهی عن، بعدن باید سلطنت مشتری را از اون جزء معیوب سلب کنیم. چطور سلب کنیم؟ به خیار البایه، به این که بگیم بایه خیار تبعوز صفقه داره. و من و سلطنتهی علرر، از اول بیاییم بگیم این آقای مشتری حق رد جزء معیوب فقط ندارد، این اولان تا تیکه دور سر بگردونیم قطعا بهتره دیگه. و من و سلطنت المشتری علرد اولا اولا، این اولاست از این که اول حق و سلطنه برای جزء صحیح براش قائل بشیم، بعدن سلطنت را از او چکار بکنیم؟ سلب بکنیم با خیار فسخ بایه. ولا اقل من التساوی، حداقل این احتمال با اون احتمال با هم مساوی است و ما دوچار شک میشیم، و وقتی دوچار شک شدیم فیرجعو الى اصالت اللزوم، اون وقت به اصالت اللزوم مراجعه میکنیم. خب آقا چه فرق است بین خیار عیب و خیار حیوان؟ وقتی حیوان یک صفقه باشه، تو یک صفقه باشه، اونجا خیار حیوان است، میگیم اونجا را اجماع داریم که اگر کسی دو تا چیز سه تا چیز خرید که یکی از اونها چی باشه؟ حیوان باشه، نسبت به حیوانش خیار حیوان داره، اونجا اجماع هست دیگه. والفرق بینه و فرق بین عیب، بین معیب و بین خیار حیوان الاجماع، اجماع داریم که اگر حیوان را میتونه رد بکنه بقیه کالاها را برای خودش نگه داره، اما در اینجا یا باید مجموع رد بکنه یا به مجموع راضی بشه. تنها خیار حیوان نیست، کما انل شفی، شفی میتواند کل نصفا بگیره، میتواند نصف نصفا بگیره، منتها طرف مشتری بعدن خیار چی داره؟ تبعوض صفقه داره. کما ان للشفی، برای شفی هم جایز است ان یاخذ بالشفعه، حق و شفعه خودش را نسبت به کل مبیع اخذ نکنه، بلکه نسبت به چی اخذ بکنه؟ به بعض مبیع، گرچه اون وقت مشتری بعدی هم خیار تبعوض صفقه داره. و بالجمله فل اصلو کافن فی المسئله، همین اصالت اللزوم برای ما کافی هست یا کافی نیست؟ عرشبت که کافی هست، اگر خسته شدید بس باشه، چون یه قدری پیچیده بود، اگر حال دارید بخوانید بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله.